بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دون ولایت در قرآن کریم مطرح یک ولایت، ولایت مثبت و مؤثر، یک ولایت هم ولایت منفی و مخرب. ولایت مثبت آثارش در کتاب خدا و در روایات بیان شده، در طول تاریخ حیات انسان هم آثار ولایت مثبت ظهور کرده، قابل شک و تردید نیست. چون ما در قرآن مجید که سند قطعی حقایق و در روایات، روایاتی که هماهنگ با قرآنه و در تاریخ حیات حادثه هایی رو میخونیم که ظهور ولایت مثبت رو در اون حادثه ها مشاهده میکنیم و ظهور ولایت منفی رو هم در حادثه های مقابل اون حادثه ها ملاحظه میکنیم. میبینیم، میخوانیم، میابیم انسانهایی در سایه ولایت مثبت از خطرات یقینی که متوجه اونها بوده و اگر دستگیری اون ولایت مثبت نبوده کافی بود یک خطر از اون خطرات اونها رو نابود کنه، محو کنه و حتی نگذاره از شیرخوارگی به یک سالگی برسه. ولی این ولایت مثبت که یار اونها بوده، یاور اونها بوده، محب اونها بوده، حافظ اونها بوده، نه این که نگذاشته خطری به اونها بزنه، بلکه از میان طوفان خطرها اونها رو به عالی ترین مقامات انسانی، الهی، کمالی رسونده. و در ملایت منفی هم تخریب به قدری شدید بوده که انسان رو تا بی نهایت کوچیک شدن کشونده، که قرآن مجید می‌فرماید برای اونها هیچ وزنی باقی نماند. و علاوه بر این، این تخریب باعث شد که اینان به عذاب ابد و دوزخ همیشگی گرفتار بشن و تمام درهای نجاتی که به نظر هر انسانی میرسه به روشون بسته بشه. شما اگر کلمه غنا رو در آیات خدا ببینید، در اون آیاتی که کلمه غنا به وسیله حرف جر دو حرفی عین و نون متعدی شده، که یه نمونش این آیه شریف است: ما اغنا عنه. اغنا ریشه سه حرفی داره، غین و نون و یا. اغنا هم از باب افعال، پشتش هم داره انه، یعنی عین و نون ضمیره و برمیگرده به اون کسی که زیر بمباران ولایت منفی همه چیش تخریب شده. میفرماید ما اغنا عنه ماله و ما کسب. ما اغنا عنه ماله، ما اغنا عنه یعنی چی؟ غنا بدون عین و نون به معنی بی‌نیازیه، یعنی انقدر دارم که هیچ احتیاجی ندارم. اما وقتی که با عین و نون میاد به معنی برطرف کردن منفی هم باشه، به معنی برطرف نکردن، اصلا معنی خیلی فرق میکنه. بدون حرف جر خود به خود به معنای سرمایه و داشتن، اما با عین و نون اگر جمله منفی باشه، مثل همین جمله ما اغنا عنه ماله و ما کسب، یعنی این آدمی که تخریب شد، از ثروت سنگینی هم برخوردار بود، از ما کسب هم برخوردار بود، یعنی کسب نوچه فراوون، چاقوکش فراوون، پهلمون دوروری فراوون، تجارت سنگین، داد و ستد سنگین. ما در آیه مبهمه به معنی الذی موصوله که به خاطر مبهم بودنش به این معناست، آنچه که به دست آورد. حالا رفیق بود، نوچه بود، چاقوکش بود، لات بود، گروه بود، حزب بود، دار و دسته بود. یه نفر با ثروت مادی، مال، و با وما کسب، یعنی هر چی به دست آورده بود، هنگامی که عذاب ما به او رسید، ثروت او و ما کسب او چیزی از عذاب ما رو از او نتونست برطرف بکن، و عذابم اینجوری شروع شد. آیه در سوره مبارکه ابی لهب، عموی تنی پیغمبر، هم خون پیغمبر، هم ریشه با بشریت پیغمبر، محرم پیغمبر، مربوط به پیغمبر. پیغمبر چقدر قدرت داره؟ خداوند متعال یه قدرت معنوی، یه قدرت نفسی، یه قدرت روحی، یه قدرت اخلاقی، یه قدرت شفاعتی به او عطا کرده که بی‌نمونه است. یعنی کسی با او قابل مقایسه نیست. حتی ائمه طاهرین که خود ائمه طاهرین می‌فرمایند ما قیامت به شفاعت پیغمبر محتاجیم و شفاعت او دستگیر ماست. مقام محمود اسمش، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خب این قدرت هنگام آمدن عذاب به سراغ عموش، اندکی از عذاب رو برطرف نکرد. یعنی ولایت منفی چنان تخریبی ایجاد کرده بود که ورود پیغمبر به این حریم برای نجات عموم میسر نبود، امکان نداشت. چجوری شروع شد؟ این رو یکی از بزرگترین دانشمندان اهل سنت نوشته در تفسیرش، اون تفسیری که من از او دارم 40 جلد در جلد آخر. انصافاً تفسیر خیلی قویه، چون خیلی آدم باسوادی بوده، ولی یه آدمی بوده که کم و بیش دوچار ولایت منفی هم بوده. دلیلش هم اینه که هر کجای این تفسیر به اسم ما پیروان اهل بیت رسیده و کلمه شیعه رو، رافضی رو در تفسیر کتاب خدا اوورده، پشت سرش نوشته خزلهم الله. خدا هر چی شیعه در این عالم نابود بکنه و ذلیل کنه. خب این از آثار ولایت منفی که رو مغز، رو مشاعر، رو ادراکات اثر منفی داره. چطور تو حاضر شدی شخصیت با عظمتی مثل شیخ مفید رو بگی خزله الله، شیخ طوسی رو بگی خزله الله، نماز شب خونای واقعی رو به پیروی از اهل بیت بگی خزلهم الله، گریه کنای بر اهل بیت رو بگی خزلهم الله، ولی گفته، یعنی نبایدم نمیگفت. اگر نمیگفت تعجب داشت، شمر اگر سر ابی عبدالله رو نمیبرید خیلی تعجب داشت که این آدمی که در حریم ولایت منفی که ولایت تابوته تخریب کامل شده، در عقل و در روان و در اخلاق و در اعتقاد چرا سر ابی عبدالله رو نبری؟ گاهی جوانای متدین با یه حالی به ما خوندا میرسن، به خود منم زیاد گفتن آقا این چه اوضاعیه، این بدحجابی، این پارکا، این بساطا، این رابطه های نامشروع، این عروسی ها، این اووردن عروس 18 ساله نیمه اوریان و در اووردن و گوشه میدون آزادی زن و مرد با هم رقصیدن، ولی میبینن این همه دارن به من میگن، من همجوری صاف صاف نگاهشون میکنم، نه رنگم میپره نه حالم تغییر میکنه، حرفشون که تموم میشه میگم اگر این نبودن تعجب داشت، چون نمیشه آدم دوچار ولایت اسرائیل، ولایت انگلیس، ولایت امریکا، ولایت رضاخان که هنوزم ولایتش بر کشور ما سایش هست، ولایت کفر، ولایت طاغوت باشه و اینجوری نباشه، نمیشه اصلا. یعنی نمیشه یه خانومی در تصرف ولایت اسرائیل باشه و نیمه اوریان نباشه و اینجوری بیرون نیاد. اگر یه چنین خانومی تمام بدنش رو بپوشونه و مثل زهرا بیاد بیرون، که خب زیر حریم ولایت الله، این دیگه در سایه ولایت شیطان نی، ولایت طاغوت نی. اگر در ارتباط با ولایت طاغوت باشه باید اینجور باشه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور، از زهرا و مریم و خدیجه و زینب کبرا جداشون میکنه، من النور الی الظلمات، و به تاریکی فرهنگ اسرائیل و امریکا و انگلیس فروشون میبره. یخرجونهم من النور الی الظلمات. بعد جوانم قانع میشه میره، بهش میگم تو هم اگه در و دیگه تحت ولایت ماهواره قرار بگیری و اینجوری نشی و رابطه نامشروع برقرار نکنی و زنا نکنی و دنبال این و اون نری و فساد نکنی، خیلی تعجبه که چرا همه وجودت به زشتی گرایش پیدا نکرد. شما چرا مسجد میاد؟ شما چرا دغدغه مسجد دارید؟ شما چرا به عالم مسجدتون احترام میکنید؟ شما چرا به یه روحانی درس خونده اقتدا میکنید؟ چرا میان باهاش مصافحه میکنید؟ چرا وقتی میشینه روبروتون دعوتتون میکنه برای کمک به ایتام، فقیر، آبرودار، حلال و حرامو میگه گوش میدین، قبول میکنین، حرفش هم سند میدونین، اصلا چرا عمرانه نمازتونو میان واگذاره به یه نفر میکنین؟ 500 تا یهو میان میگین الله اکبر، حمد و سوره نمیخونین، ولی خدا هم دو صورتون رو حساب میکنه با یه هم دو سوره عالم. شما چرا برای امام حسین گریه میکنید؟ شما چرا عید نمیگیرید وقتی به محرم و سفر میفته؟ شما چرا میدونید راه کربلا خطر داره، احتمال داره کفر یه گلوله به ماشینتون بزنه شیشتتون رو بکشه، باز بلند میشین میرین؟ شما چرا خانوماتون با حجابن؟ چرا دختراتون مال خانواده خودتونن، مال همه نیستن؟ چرا؟ خب این از آثار ولایت خداست. چرا که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. اگه شما از فرهنگ ماهواره و اسرائیل و امریکا و لندن خودتون، خانومتون، دخترتون، اخلاقتون، پولتون، کسبتون جداست، این از آثار ولایت پروردگاره. چرا اینجوری نباشه؟ اگر غیر از این بودین تعجب داشت. ولی ما که کمی به قرآن واردیم، نه این اوضاع و حادثه ها رو که میبینیم ولی هم باطن آرومی داریم که باید شمر، باید شمر باشه، نه از ولادت، بعدن شمر شده، اول نبوده، اومده رفته ولایت یزید و قبول کرده، خوش شده شم. چون ولایت یزید تخریب میکنه ولی ولایت پروردگار میسازه، میآفرینه، اضافه میکنه، رشد میده. شما یه دانه گندم بده به یه زمین مستعد که بیفته دست پروردگار، یعنی گندم بره زیر ولایت حق، خب انبتت سبع سنابل، گندم هفت خوشه میده بیرون، فی کل سنبلته مئت و حبه، اون یه دونه رو ولایت الله که ولایت تکوینیه اضافه میکنه، میشه 700 عدد. همین رو بده به ولایت کبیر شورزار، بنداز تو نمکزار، بنداز و اسید پاش بریز، خود دانه میپوسه، متلاشی میشه، بعد در رو دیگه هم پوچ، هیچ، زیر صفر، بی وزن، تموم شد. کار ولایت مثبت اینه، کار ولایت منفی اینه. بستگی داره که حالا انسان یا دانه نباتی در حریم چه ولایتی قرار بگیره، ولایت ارشادی و تکاملی یا ولایت افسادی و تخریبی. اما اونی که بیرون از ولایت خداست، حالا تخریبش یه طرف، عذاب وقتی میخواد شروع بشه، هیچ قدرتی مالی و ما کسب عذاب رو نمیتونه برطرف بکنه. این دانشمند سنی نوشته، عموی پیغمبر، با داشتن ثروت مالی و نیروی ما کسبی از نوک سرش تا نوک انگشتش کل پوست دچار بیماری عدسه شد. توضیح میده فخر رازی، میگه که کل پوست بدن، رو و پشت، هر جا که پوست بود غیر ناخونا توغل چرکی زد، توغل ها میترکید، زخم میشد، روی زخمام توغل میزد. 1500 سال از این بیماری گذشته، الان با 1000 جور دستگاه و پودر و آمپول خوشکن و کپسول خوشکن مریض میلیاردر رو تخت بیمارستان دو سه ماه میگذاره، کل پشتش زخم میشه، آخرش هم دکترها میگن ما هر نیروی داشتیم به کار بردیم نمیشه دیگه، این چرک و خون قاطی شده میمیره. اون وقت که اصلا نه کپسولی بود نه قرصی بود نه از این حرفا بود. و عربستان مخصوصا مکه یا از این بیماری عجیب وحشت داشتن، بیماری هم واگیر بود. آثار این توغل‌ها که پیدا شد، زنش گفت مرحمت عالی زیاد ده فرار. سه تا پسرش به بابا گفتن مرحمت عالی کم نشه، خدا حافظ شما، خونه رو تخلیه کردن ده فرار. تو این خونه تک و تنها، بیرونم پخش شد که این دوچار بیماری عدسه شده، کسی جرعت نمی کرد در این خونه بیاد تو، مثل سج زوزه می کشید و دوایی نبود که او رو خوب کنه، طبیبی نبود که او رو معالجه کنه. زن از وحشت در رفته بود، بچه ها در رفته بودن، فقط مرگش رو به خاطر بوی کثیف گندیده بدن فهمیدن. مردم مکه گریبان پسراشو گرفتن، گودن ماها که نمیریم این بابای بدبختتون رو دفن بکنیم، خودتون برین جنازه رو بردارین بیارین. اینا هم دماغاشون رو بستن، دهناشون رو. این آیه ما اغنا انه رو داره میگه خدا، که الان قدرت ثروتیت این عذاب استیصال اسمش، یعنی چنان تو بندتون میندازم تو همین زنده بودنتون که تمام راه‌های فرار به روتون بسته بشه. عذاب استیصال. بچه‌ها رو فشار آوردن، ناچار شدن، دماغ رو بستن، دهنا رو بستن، یه لحاف کت و کلفت به سرعت اووردن، دستم به جنازه نزدن، ست بیل اووردن، بدن باباشونو با بیل انداختن تو این لحاف، سری لحاف رو بستن، تناپیچ کردن، بیلارم از ترسشون انداختن تو چا که نکنه واگیر داشته باشه، کشیدنش بیرون. خونشونم نزدیک مسجد الحرام بود، قبرستانشون هم قبرستان ابو طالب بود، یه عده مردم مکه بود پرست کافر عوضی اومدن دم قبرستون، وقتی جنازه رو اووردن گفتن اینجا نمیشه خاکش کنین، این بیماری عدسه داره، مرده های ما اذیت میشن، ممکنه اونا هم بگیرن، نمیشه. ای قدرت های پوشالی، ای ثروتمندان بیدین بدبخت، می اومدی مسلمون می شدی، این ثروت تو زکات می دادی، انفاق می کردی، در سایه ولایت خدا به عنوان عموی پیغمبر مثل حمزه سید و شهدا محبوب قلوب پاکان می شدی، خدا در قرآن به درود می فرستاد، نمی اومد بگه تبت یدا ابی لعب و تب داد سر زن بدبختت نمی کشید و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. بالاخره جنازه رو روندن و روندن بیرون قبرستان ابو طالب، یه جا که خیلی زمین پر شن و ماسه و خیلی محکم بود، گفتن کلنگ بزنین 4-5 متر بریم پایین، اون بالا پرتش کنین تو این گودال و خاک و سنگ و شن روش ریختن و برگشتن. حالا چه برزخ و قیامتی داره اونو دیگه خدا میدونه. این پایان ولایت منفی، اما ولایت مثبت، یای من براتون بخونم از آثار این ولایت مثبت. دو تا آیه، یکی مال وقت مردن، حالا دنیاش که گفتم در قرآن، روایات، تاریخ قابل مشاهده است آثار ولایت مثبت. اما این آیه مال مرگ کسانی است که اتصال به ولایت اله داشتن و رشدشون داده این ولایت. الله ولی الذین آمن. ببینید این کلمه شرط قرار گرفتن در ولایت الله. آمن یعنی بیدین، تا بیدینه در سایه ولایت تابوته. مؤمن تا مؤمن در سایه ولایت الله. اگر ادامه پیدا بکنه ایمانش با صبر با حوصله، خب این ولایت هم ادامه پیدا میکنه. شعاع ولایت رو من میخوام بگم، خود ولایت رو بگم، مست کننده است، دیوانه کننده است. شعاع ولایت الذین، چقدر این آیه عالیه، چقدر باحال. حالا من که خیلی تخصص ندارم، تعارفم نمی کنم، نمیتونم رو منبر پیغمبر دروغ بگم، موش کافی این آیات اصل کارم سال من نیستش، خیلی طهارت میخواد و خیلی عقل میخواد که آدم بتونه وارد باطن این گونه آیات بشه. الذین قالوا ربنا الله ولایت الله ثم استقاموا، کارشون هم دیگه تمام، عمرشون به پایان رسیده، ربنا الله ثم استقاموا، ایمانشون رو تا دم مرگ کشوندن، به این خاطرم کل زندگی دنیا رو در سایه ولایت الله بودن، حالا میخوان بیمیرن. بالاخره مرگ دیگه، آدم زن رو میبینه، دختر رو میبینه، پسر رو میبینه، نواها رو میبینه، خونه رو میبینه، میفهمه کلو میخوان ازش بیگیرن. یعنی الان دستش از زن، بچه، نوه، داماد، عروس، فرش، خونه، تجارت خونه داره میبره، یه شوخی که نداره. و بعدم میبینه که یه 10 دقیقه بعد مرده شورخونه، غسل و کفن و بعدم گودال قبر. خودم یه وضع عجیبی داره. حالا خدا میخواد بگه کل این اوضاع رو میخوام از جان اونی که در ولایت من پاک بکنم. تتنزلو علیهم الملائکه الا تخاف، از مردن ابدا نترس. نه این که به او بگن نترس، اونم بگه چش ما
حالا نمی ترس. اصلا وقتی ملائکت الله میگن لا تخافو، با لا تخافوی اونا اصلا کل خوف از وجود آدم میره بیرون. یعنی از مردن اصلا نترس، غسل دادن، کفن شدن اصلا نترس. اینا ظاهر کار، حالا باطنشون میگه ولا تحزن، هیچ چی رو ازت نمیخوایم بگیریم، هیچ غصه‌ای نداره، هیچ. اینایی که میبینی زن و بچه و نوه و نتیجه که تو تربیتشون کردی، چهار روز دیگه همه رو بهت ملحق میکنیم، جنات یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. نمیخوایم پدر مادرتی بگیریم، نه خانومتو میخوایم از تو جدا کنیم، نه بچهاتو میخوایم جدا کنیم. الان نوبت اومدن تو، دو رو دیم نوبت اومدن ایناست، اونا میان پیش تو. پس ولا تحزن، قصه نخو و ابشرو. وقتی اینجا پرده رو کنار میزنن، ابشرو، نگاه کن، ما تو رو مژده میدیم، الجنت التي کنتم تو عدون، به این بهشتی که کرارن تو دنیا بهت وعده داده شده بود. نحنو اولیاؤکم، ببینید این شعاع ولایت حق، نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره. ما تو دنیا با تو بودیم، نمیدیدیم ما رو. اصل خدا گفته بود بندمو محاصره کنید، برای من نگرش دارین، نبرنش، نبرنش. نحنو اولیا کن فی الحیات دنیا و فی الاخره. حالا آخرت، ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، نه اینکه هر چی در قیامت خدا بخواد بهتون میدن، هر چی خودتون دلتون میخواد بهتون. خیلی فرق میکنه. یه من خودمو وارد قیامت میکنن، خدا میگه جی که در نیاد، هرچی بهت میدم بگو دست در نکن، این لباس، اینم بهش، اینم خونه، اینم ورول، این حرف نزن، داد نزن، ایشین پاش بخور تا هر وقت میخواد. اما آیه میگه ولکن فیها ما تشتهی انفسکم، نه ما یرید الله، تو چی میخوای بنده من، من برات تعیین نمی کنم، خودت چی میخوای. بازم بگم خیلی فرق میکنه که خدا بگه سفره رو انداختم فضولی هم موقوف، نه تو چی میخوای. و ما تدعون، هر چیم دلت میخواد بخوان بیاد پیشت خودت. تموم نشدن و حرف ملائکه، این حرف آخرشون مست کننده که میگم همین، نزولن من غفور رحیم، مهموندارت کسیست که بسیار آمرزنده و مهربانه، مهموندارت، اونی که میخواد از پذیرایی کن. نزولن یعنی پذیرایی کننده،
کیه؟ غفور رحیم. حالا اونی که در سایه ولایت منفیه، ولایت طاغوت، من دو سه تا آیه بیشتر برای اونا نخونم، نترسونمتون، قصدارتون نکنم، ولی برای این که اون نشاطتون بیشتر بشه از ولایت الله، این چند تا آیه رو میخونم. اونی که دوچار ولایت طاغوت، یعنی ولایت تخریب، ولایت افساد، ولایت زیر صفر بردن شخصیت، ولایت یخرجونهم من النور الی الظلمات، بالاخره اونا هم قیامت شکم دارن دیگه، با همین بدن وارد میشن، شکم دارن، دهن دارن، چشم دارن، گوش دارن، اونا میخوان بخورن، ببینن، بشنون. لیس لهم طعام الا من ضریع، هیچ غذایی برای اونها در دوزخ به غیر از علف ضریع با ذات و عین که آرواره شتر نمیتونه خوردش بکنه وجود نداره. بایدم همین گیاهو بخورن. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نه چاقشون میکنه و نه گرسنگیشونو برطرف میکنه. و اما آبی که باید بخورن، تسقا، سقیا، سقایت، یعنی کسی دیگه این آبو تو حلقشون میرزه، خودشون که نمیخورن، ساقی، سقا، تسقا، من عین آنیه، یه چشمهی در دوزخه که با آتش دوزخ که 20 میلیون درجه داخل خورشید پیش اون آتش، باد خونک بهاره، پیغمبر میفرماید از اون چشمه که با آتش جهنم جوشانه میرزن تو حلقشون، تسقا من عین آنیه. این آخر ولایت منفیه، ولایت طاغوت، و اونم ولایت الله. حالا تو دنیا چی کار میکنه این ولایت الله؟ اونو باید به تدریج هر شب خدا توفیق بده، لطف کنه، حال بده، یه بخشیشو براتون بیان بکنم. ولایت قیامتیش یه خیلی معرکه، هر که شد از یک نگاه واله شهیدای دو، از دو جهان دیده باز، بهر تماشای دوست، زاهد و حور و بهش، ما و رخ ذات یار، دوست چو خواهی مخواب دنیا اقبای دو هر دو جهان کی بود قیمت کالای جان جان که چو آن گوهری نیست به دریای دوست ملک دل و گنج عشق دولت پاینده ای که از همه پرداختیم غیر تمنای دوست گیتی و خوبان آن در نظر دیده ندیدن درون جز رخ زیبای دوست ندیدم در هیچ کتابی که وجود مبارک ابی عبدالله کنار شهیدی بیاد و این جمله رو بگه یا لله فی نفسی خدایا جانم آتش گرفت خدایا دلم سوخت تنها جایی که این حرف و زد وقتی بود که تیر سه شعبه هرمله گلوی شش ماهش و هدف گرفت میدونی چرا گفت جانم سوخت دلم آتش گرفت چون دید یارانش همه اومدن جنگ کردن بعد کشته شدن پسرش اکبر اومد جنگ کرد بعد کشته شد برادرش قمر بنی هاشم جنگی بعد کشته شد اما این بچه که پای میدان رفتن نداشت دست دست نگردن نداشت بچه بیشی رو بغل گرفت به مردمم اعلام کرد اگه فکر میکنید من اونو بهانه قرار دادم خودم آب بخورم یه نفرتون بیاد این بچه رو از من بگیره ببره سیرابش کنه به من برگردم بدن خون آلودشو برگردون به اولین کسی که بچه رو داد به زینب کبرا بود وقتی بچه رو تو بغل خواهر قرار داد دیدن روی زمین نشست با صدای بلند گریه کرد، صدا زد خدایا این شهید و ذخیره قیامت من قرار. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد، و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد.